بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. باز قبل از اینکه ما دلیل سوم رو که بسیار مهمم هست و بحث از روایاته اون رو بخونیم، در توضیح فرمایش مرحوم آقای شاهرودی که عرض کردن بسیار نکته دقیقی رو ایشون بیان کردن، ولو این که ما نپذیرفتیم فرمایش مرحوم آقای شاهرودی رو. ببینید، من این مثال رو عرض میکنم و از این مثال یه مقداری فرمایش ایشون برای شما روشن میشه. اگر کسی یک مقدار آب داره، این آب رو یا باید باش وضو یا غسلش رو انجام بده یا باید با این آب تطهیر بدن بکنه، نجاست خبثی رو از بین ببره. خب فرض این است که اگر این آب رو برای وضو یا غسل استفاده کنه، بدنش نجس باقی میمونه. یا آب رو اگر برای تطهیر بدن استفاده بکند، غسل یا وضو رو نمیتونه انجام بده. حالا سوال این است که اینجا آیا از باب تزاحم در امتثال یا تزاحم در مقام جعل و تشریع؟ اون چه که تحقیق اقتضا میکنه و دقت اقتضا میکنه این است که اینجا از باب تزاحم در جعل و تشریع. الان شاید در ذهن خیلی از شما آمده باشه که اینجا از باب تزاحم در امتثاله. شاید از خیلی از اساتیدم برید سوال بکنید، بلافاصله بگن اینم از باب تزاحم در امتثاله. در حالی که در فرق میان تزاحم امتثالی و بحث تعارض الخبرین یا تزاحم و تعارض، یکی از فرقهایی که ذکر شده این است که تزاحم امر اتفاقی و امر نسبی، یعنی همیشه اینطور نیست که در این موضوع تزاحم باشه و نسبی هم هست. حالا یه نفر، یعنی نوع مردم قدرت ندارن در زمان واحد دو تا غریق را نجات بدن، اما ممکنه یک کسی چنین قدرتی پیدا کنه هر دو رو انجام بده. ولذا در باب تزاحم میگن اگر قدرت بر امتثال هر دو بود باید هر دو رو انجام بده. ولی در این مثال فرض اینه هیچ کس در هیچ زمانی یه مقدار آب وجود داره، یا طهارت حدثی یا طهارت خبثی، اتفاقی نیست، نسبی هم نیست. لذا این مسئله رو میبره در باب تزاحم در جعل و تشریع. بله، پس چیه؟ چیه اینجا؟ اینجا هر دو ملاک دارد یا ندارد؟ یعنی اگر آب رو برای طهارت حدثی استعمال کنیم ملاک داره، برای طهارت خبثی استعمال کنیم ملاک داره، در تعارض احدهما ملاک داره، اینجا هر دو ملاک داره. خب این نتیجه شه. حالا خیلی خوب، خیلی خوب، ببینید باز حالا عرض بکنم، بعد از درس دیروز بعضی از آقایون عبارت مرحوم آقای صدر رو که ما در اصول هم اینا رو بحثش رو کردیم خیلی مفصل آوردن که مرحوم آقای صدر می فرماین که تزاحم ملاکی که در کلمات مرحوم نائینی آمده بازگشتش به تعارضه. نه، این بیانی که آقای شاهرودی داره که من باز دوباره تو پرانتز عرض بکنم، آقای شاهرودی رضوان الله تعالی علی که یه روزی هم گفتیم اصول ایشون رو نتایج الافکار در فهم کلمات استادشون مرحوم نائینی بسیار قوی بوده، یعنی اصول مرحوم آقای شاهرودی رو انسان وقتی میبینه یک برداشت قوی تری نسبت به کلمات مرحوم نائینی حتی نسبت فرماشات آقای خویی وجود داره. حالا این یه ادعایی است که داریم ما، دیگران هم بعضیا دارن این رو. ایشون اصلا میخواد بگه تزاحم ملاکی ربطی نه به تزاحم امتثالی داره نه به تعارض داره. یعنی این فرمایش آقای صدر که میخواد بگه نائینی تزاحم ملاکی که درست کرده بازگشتش به بحث تعارضه، حرف درستی نیست. و لذا رو فرمایش آقای شاهرودی ما در تزاحم ملاکی مرجحات باب تعارض رو نمیتونیم مطرح بکنیم. اگر بازگشتش به متعارضینه ما باید مرجحات باب تعارض رو مطرح بکنیم، در حالی که اینجا این چنینه، ما مرجحات باب تعارض رو نمیتونیم مطرح کنیم. و من تقاضام این است که روی این عبارتی که دیروز از کتاب الحج مرحوم آقای شاهرودی خوندیم در جلد اول صفحه 120 حتما روی این عبارت دقت کنید. این یک مطلب بسیار پخته و بسیار مهمیه که ما یک تزاحم فی عالم الجعل و تشریع داریم. الان وقت در مانهنفی هم همینطور، ایشون البته فرمودن ولو ما رد کردیم، ایشون نظرشون است که کسی که یک پولی داره یا باش میتونه بره حج یا دینش رو بده، این اصلا نه تزاحم امتثالیه که قاعده اهم و مهم جاری بشه. یا اگر یادتون باشه ما قبل از تعطیلات مسئله این که مقدور به قدرت عقلیه میگفتیم، آقا دین مقدور به قدرت عقلیه است، حج مقدور به قدرت شرعیه است، از مرجحات باب تزاحم این است که مقدور به قدرت عقلیه بر مقدور به قدرت شرعیه مقدمه. از مرجحات باب تزاحم اینه، اگر گفتیم دین حق الناس و حق الناس اهم از حق الله، خب اینا مرجحات باب تزاحم امتثالیه. ایشون میفرمان نه مرجحات باب تزاحم امتثالی نه مرجحات و ضوابط باب تعارض الادله نه سایر مرجحاتی که در جاهای دیگه فقه مطرح شده، اینا رو هیچ کدوم نمیتونیم بیایم اینجا مطرح بکنیم. فوقش این است که اینجا میگیم آقا نمیدونیم، مثل اونجایی که فقدان و نس باشه یا اونجایی که اجمال و نس باشه. اجازه بفرمایید. بله ممکنه یه وقتی از یک قرائنی پی ببریم به این که آقا شاره مثلا طهارت خبسی یا حدسی رو بر دیگری مقدم قرار داده، او باید قرینه پیدا کنی. اما اگر قرینه پیدا نکردیم آخرش میگه آقا تأخیر عقلی وجود داره. چی؟ ولی این تأخیر نه تأخیر تزاحم امتثالیه، میگه ما غیر از این راهی وجود نداره، این آب رو داریم عرض میشه. ولی از تأخیر آیا ایمانی از قواعد از آثار تزاحم نیست. تزاحم اول میره روی این که ما مرجحات رو بیاریم، اگه مرجحات نبود یه مسئله تخییر مطرحه. تخییر اینطور نیست که بگیم خود تزاهم تخییر رو آورده. تخییر عقل میگه، عقل ممکنه جاهای دیگه هم مسئله تخییر رو مطرح بکنه. حالا آقا من این نکته رو عرض کردم، این دیگه آقای مقدسی باید یه مقداری تو اصول کار کنی. دلیل به این روشنی داریم عرض میکنیم. الان به شما عرض میکنم، به شما عرض میکنم، یک تزاهم اصلا عرض کردم آقایون در باب تزاهم میگن تزاهم امرون اتفاقیون، اما اینجایی که الان یه لیوان یک ظرف آبه، این یا برای اینه، خب همیشه این چنین وجود داره که این آب و یا باید برای طهارت حدثی صرف بکنه یا برای، اما در مسئله انقاض غریق این نمیتونه این دوتا رو نجات بده، ممکنه دیگری نجات بده، هم اتفاقیه هم نسبیه. اما در باب تعارض اینطور نیست، تعارض تنافی دائمیه. اما اینجا ما یه جور دیگه تزاهم پیدا کردیم، تعارض نیست اما نسبی هم نیست، مثل همین مثالی که الان عرض کردم. خب ببینید، حالا همین رو عرض کنم، دیروز هم اتفاقا بعضی از آقایون عرض کردیم این رو، یکی از حرفایی که آقایون میزنن این است که حل تزاهم، یعنی تحقق تزاهم و حلش مربوط مکلفه، اما در باب تعارض شارع باید حل کنه. خب اینجا کی باید حل بکنه در مانحنفی؟ باید شارع حل کنه. احسنتم، پس اینجا اصلا بحث تزاهم مطرح نمیشه، اون تزاهم امتثالی عرض میکنم، اون تزاهم امتثالی. خیلی خوب، الان میخوام بگیم اگر امام، یعنی اگر دسترسی به امام معصوم بود اینجا میرفتیم خدمت امام معصوم میگفتیم چه کار بکنیم، ولی در باب تزاهم، حل تزاهم کاری به امام معصوم و اینا نداره. میگه آقا اگه قدرت داری هر دو رو انجام بده، قدرت نداری یکی رو انجام بده. حالا این مرجح بود مرجح رو بیار، نبود هر کدوم خواستی انجام بده. خیلی خوب، حالا این بقیه شو دیگه دنبال کنید. من اصلش رو عرض کردم، من خواستم این فرمایش دقیقی که مرحوم عایشه آرودی فرمودن این هدر نره. شما باز یه مراجعه بفرمایید به بحث تعادل و تراجی و فرق تزاهم و تعارض، این مطلبی هم که ما عرض کردیم زمیمه کنید تا اون بحثتون تکمیل بشه. آقای شاهرودی ایجاد نکرده بابا، نه ایشون میگه اینجا، نه شما این حرفا رو نزن که فقها همه مشکلات فقها درست کردن. یه کسی همین روزا برداشته بود در فضای مجازی نوشته بود که واقعا آدم گاهی اوقات از بی سوادی و بی اطلاعی، و حالا نمیگیم بی تقوایی، چون گاهی اوقات بی سوادی عرض می شود که بدتر از بی تقواییه، برداشته و نوشته بود که آقا چه خبره در زمان شیخ مفید و اینا رساله های عملیه یا فقه در یه جلد دو جلد بوده، الان شده 100 جلد. این 100 جلد رو این بدبختی است که فقها برای ما درست کردن. بابا آخه تو فقه در اثر مرور زمان و به وجود آمدن این فروعات فراوان، الان ما یه رساله‌ای در تلقی مصنوعی نوشتیم که 10-12 سال پیش 10-15 سال پیش چاپ شده، اون موقع 15 نوع تلقی مصنوعی بوده. الان آقایونی که در این موضوع دارن کار میکنن میگن بیش از 40 نوع تلقی مصنوعی به وجود آمده. خب اینا رو فقیه باید دونه دونه بررسی کنه. بله تلقی مصنوعی که 15 سال پیش نوشته شده 200 صفحه است، اما الان باید 400 صفحه نوشت. سال ممکنه 10 سال دیگه همین تلقیه مصنوعی 2 جلد بشه. این همه فروعاتی که داره در اثر پیشرفت علوم، همین در علم پزشکی چقدر فروعات جدید در فقه به وجود آمده، و واقعا این هنر فقه هاست که اون ضوابط اصلیه اجتهاد رو حفظ کردن در طول بیش از 1000 و اندی سال. و فقه رو نگه داشتن و به دست من و شما رسوندن و حالا یه آدم بی اطلاعی و وقت ببینید این بی اطلاعها ور میدارن اینو تو عوام هم پخش میکنن به اونا میگن بله اینا بیکار هستن میشنن یه چیزایی درست میکنند و عرض میشوند که دین رو اینقدر گل و گشاد میکنن. دین اینقدر گل و گشاد نیست، این تو حرفا نیست، اینا درست کردن. خیلی خوب.
حالا در جواب از فرمایش شاهدی، حالا ما اگه بخوام جواب بدیم باید این مسئله رو حل کنیم که تعاون
خیلی ما دیروز جواب دادیم دیگه آقای خلیل. عدلش اطلاق داره، دیروز عرض کردم اطلاق عدله آقای خلیلی، هر دو فعلیت هر دو رو میرسونه و همین در موضوع تزاحم امتثالی کافیه. خب حالا میرسیم به دلیل سوم که اصلا آقایونو از اول سال تا اینجا در این موضوع عمده بحث اینجاست و این قسمت هست که ما روایاتی داریم، از این روایات استفاده می شود حج بر دین مقدمه. اون وقت ببینید این روایات اقسام مختلف و طوائف مختلف داره که باز یکی از مشکلات این است که این همه این طوائف رو یک جا هم مطرح نکردن آقایون. این مقداری که الان من بهش رسیدم 4 طایفه روایات داریم اینجا. مرحوم والد ما رضوان الله علیه در کتابشون 2 طایفه روایات آوردن، ولی بعد از تتبع 4 طایفه روایات داریم. یک دسته از روایات میگه حج بر دین مقدمه، اما این حج، حج واجبه، حجت الاسلام، حج مستحبیه، اینا رو دیگه دلالتی نداره. یه طائفه روایات تصریح داره که حجت الاسلام بر دین مقدمه. این 2 طائفه. سوم روایاتی است که میگه حج بر زکات مقدمه. ما روایاتی داریم که در اینجا آقایون مطرح نکردن در ذیل مسئله 83 از عروه، اونجا مطرح شده که باید بیارن اینجا هم روایاتو که بگیم خب آقا اگر ممکنه یه فقیه بیاد بگه زکات خصوصیت نداره، اگر گفتیم حج بر زکات مقدمه، کسی یه پولی داره هم زکات بر عهدشه هم باید حج بره، امام میفرماد حجش انجام بده، بگیم آقا پس بر سایر دیونم مقدمه. اینم طایفه سوم. یه طایفه روایات داریم که بحث حج و اینا درش نیست، میگه ان دین الله احق ان یقضا، حج دین الله، اون دیون مالی دین الناس، وقت میگه دین الله احق ان یقضا. پس ما باید این 4 طایفه روایات رو اینجا مطرح بکنیم و ببینیم از این روایات چی استفاده میشه. نخیر ابدا، نخیر. کدوما رو؟ روایاتو؟ الان اون بحث تمام شد آقای اجازی، الان آمدیم باید روایات. ما در اینجا تزاحم ملاکی قبول نکردیم، نخیر. ما تزاحم امتثالی هستیم اینجا، نخیر. دیروز عرض کردیم، دیروز گفتیم ما در جواب از ایشون عرض میکنیم که چون ادله حج و ادله دین اطلاق داره و حتی دیروز این رو من تأکید کردم، یعنی اگر کسی این نکته رو توجه نکنه اصلا باب تزاحم رو نمیفهمه و اون نکته اینه هر تزاحمی فرع بر یک تعارضه. یعنی باید بگیم آقا 2 دلیل داریم، اولا این 2 دلیل اطلاق دارن، ثانیا اطلاقهاشون با هم تعارض میکند، ثالثا این تعارض منجر به تزاحم می شود. رابعه دو تا دلیل باید داشته باشیم. این نکته رو عرض کردم. این تو حالا ما امسال در اصول که سال دیگه آخر اصولمون هست و سال سوم تعادل و تراجیحه که انشالله امسال تمام میکنیم، اونجا این بحث مفصل مطرح کردیم و مرحوم آقای صدر هم رضوان الله تعالی علیه انصافا اینجا خیلی خوب و منقح بحث کردن، ولو ما یه مناقشاتی کردیم در بعضی از فرمایشاتشون در همین موضوع. ببینید شما وقتی میگید این انقذ الغریق، دو نفر دارن غرق میشن. انقذ الغریق میگه آقا این رو نجات بده، چون قائل به انحلال عدلن مشهور. یه انقذ الغریق دیگه میگه اونم رو باید نجات بدی. خب یا حالا در مثال عرض میشود که ازاله نجاست از مسجد، آدم میره تو نماز توی مسجد، یه سله وجود داره یه ازل نجاست، اینم یا باید ازاله نجاست بکنه یا نماز، هر دوشو انت قدرت نداره در زمان واحد انجام بده. اینجا میگن تزاحم واقع میشه. سل اطلاق داره، یعنی سوا اون کانت الازاله واجبتن املا. ازل نجاست هم اطلاق داره، یعنی سوا اون کانت سلات واجب املا. این دوتا اطلاق ها وقتی با هم تعارض کردن برای آدم تزاحم ایجاد میکنه. این پس هر تزاحمی فرع بر وجود دو تا اطلاق در دو دلیله. اینجا مالا همینطور هست. ما در جواب آقای شاهرودی عرض کردیم آقا یک دلیل میگه حج انجام بده مطلقا، مطلقا یعنی اعم از این که اداء دین بر تو واجب باشد یا نباشد. یه دلیل میگه عد دینک، اعم از این که بر تو حج واجب باشد یا نباشد. خب این مکلف میگه خب من یا قدرت دارم بر این یا بر او. حالا اجازه فرمایید، نه چه حج واجب باشد. حالا دقت کنید، پس ببینید اینجا خلاصه جواب ما از مرحوم شاهرودین است که دو تا دلیل هر دو فعلیت دارن، هر دو اطلاق دارن، این موضوع تزاحم در ما نحنفی رو درست میکنه. حل شد؟ خب عرض میکنم که من میخواستم یه روایتی رو اگر اجازه بدید راجع به امام عسکری علیه السلام بگم، چون شهادت امام عسکری علیه السلام فردا هست. ما انشاءالله روایات رو این، حالا ما چهار طایفه رو درست کردیم، شما خودتون به تتبعی بکنید، ممکنه یک کسی بگه پنج طایفه از روایات. انشالله به شرط حیات روز شنبه روایات رو میخونیم. از امام عسکری علیه السلام در تفسیر منسوب به امام عسکری که ما راجع به این خود سند این کتاب و اصل این کتاب هم در جای خودش مفصل بحث کردیم، این روایت آمده که حالا من میخونم و اجمالی از این روایت، ولو اینکه خب خود شما از من خیلی بهتر بلد هستید این مطالب رو و بهتر میفهمید این روایات رو. امام عسکری میفرماید قال امیر المؤمنین علیه السلام سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله الا اخبرکم به اکیس الکیسین و احمق الحمقا. امیر المومنین فرمود، پیامبر فرمود میخواید به شما خبر بدم که زرنگترین زرنگها و احمقترین احمقها کیه؟ عرض کردن بلا یا رسول الله. فرمود اکیس الکیسین من حاسب نفسه و عمل لما بعد الموت، کسی که نفسش رو محاسبه کنه و هر کاری انجام میده برای بعد الموتش باشه. خب این روشنه، یعنی برای دنیاش کار نکنه انسان، برای دنیاش کار نکنه، یه کاری میخواد انجام بده در درجه اول حساب بکنه این برای آخرت من چه اثری داره، چه نتیجه‌ای داره. من میخوام این درس رو بخونم، این درس رو بگم، این رفاقت رو داشته باشم، این حرف رو بالای منبر بزنم، این طرفداری رو از این شخص بکنم، این نمیدونم هر کاری انسان بخواد انجام بده. ببینیم برای بعد الموتش، اگر محور کاری است که انسان برای قیامتش کار کنه، این آدم زرنگیه. گاهی اوقات ما تو بعضی از علما میبینیم در یک جلسه 2 ساعت 3 ساعت یک کلمه حرف نمیزنه. انسان پیش خودش میگه این یا سواد کمی داره، اطلاعی نداره، یا آدم کمروه. ولی یک کسی دیگه از این 2 ساعت به اندازه 2 ساعت و نیم حرف میزنه. آدم فکر میکنه او چیزی هست. ولی البته نمیخوام بگم حالا همه جا، حالا من در مورد بعضی از افرادی تجربه کردم، اون آدمی که خودش منبعی است از منابع علم، اما این سکوت کرده تا از این سوالی هم نکنن جواب نمیده و حرف نمیزنه و در همین حالت صمت و سکوته، این داره دائما برای آخرتش کار میکنه. اما اون کسی که هی میخواد حرف بزنه، هی میخواد خودش رو مطرح بکنه، هی میخواد علمیتش رو به رخ دیگران بکشانه، این دنبال دنیای خودشه. که خیلی از ماها، حالا من خودم رو عرض میکنم، گرفتار این مسئله ما، دنبال این هستیم اظهار وجود کنیم برای دنیای خودمون، خودمون رو مطرح بکنیم. دین چیه؟ اینو یادمون رفته. خدا کیه؟ نعوذ بالله. من این رو گفتم، مرحوم آقای اشتهاردی قدس سره بیش از 10 سال در بعثه مرحوم والد ما، ما در حج بودیم خدمت ایشون. خب بعثه ساعت 8:30 شروع میشد جلسه تا ظهر، بعدم عصرم 3-4 ساعت بود. من مکرر می دیدم که اگر از 8:30 تا ظهر کسی از ایشون که قوی ترین و مطلع ترین فرد به مسائل فقهی در بعثه ما بود، در خوب حوزه‌ام که ایشون خیلی معروف بود، اصلا یک عروه سیار بود، یک فقه سیار بود، گاهی اوقات مسئله می پرسیدی اصلا عبارات رو می خوندی ایشون همینطور. ولی اگه تا ظهر کسی سوال نمی کرد، یا مشغول مطالعه بود یا مشغول خودش بود، اصلا خیلی مهمه، خیلی مهمه. باید برای ماها درس باشه این. ما برای بعد از موتمون هر کار میخوایم انجام بدیم، اگر از من دعوت میکنم برای منبر، ببینیم به درد ما بعد از موتمون میخوره یا نه. اول نگیم که آقا جمعیت چقدره، عرض میکنم پول چقدره، پاکت چقدره، حالا بعدن برای آینده من اینجا. متاسفانه آقایون طلبه ها، ماها الان زمانی شده خیلی از این حساب ها داریم و محاسبه های اینطوری داریم. من میبینم اصلا سریع میاد یه طلبه میگیم آقا چرا نرفتی مثلا فلان جا، شأن من نبود اونجا برم. سریع میگه شأن من نبود. یعنی چه شأن تو نبود؟ همین آقای اشتهاردی برای ما نقل میکردن که به مرحوم آقای خونساری ما پیش ایشون شرح تجرید میخوندیم، 2-3 روز بعدش یه عده آمدن مثلا اسوار از ایشون خواستن یا خارج فقه خواستن از ایشون. ایشون میگفتن من 2-3 نفر از آقایون شرح تجرید خواستن، شروع کردم دیگه. اینقدر براش یکی بود، فرق نمیکرد. بهش گفتن آقا برو تهران. آقای بروجردی به ایشون گفتن تهران نیاز به یک عالم بزرگ داره. ایشون پاشد رفت. باز همین رو آقای اشتهاردی نقل کردن. خب میگم تو این سفرها، حالا ما شاگرد ایشون هم توفیق داشتیم بودیم، اما تو این سفرها خیلی خاطرات رو ایشون میگفتن. میفرمودن یه روز آمدن سر درس، گفتن آقای بروجردی از من خواستن من بروم تهران، از فردا از یک کسی دیگه ای کمک بگیرید برای بحثتون. همین، خیلی عادی. حالا بگه من درس دارم، من کرسی تدریس دارم، تهران کی شاگرد من میشه؟ این حسابا رو نمی کردن قدیم، اما متاسفانه الان خیلی ما این حسابا رو میکنیم. یه خورده آقایون باید برگردیم به گذشته. عرض کردم در درجه اول به خودم دارم این سفارش رو میکنم، باید همه برگردیم به گذشته. بزرگان ما، سلف گذشته ما چجور بودن در کارهاشون؟ حالا نمیتونیم مثل اونا باشیم، اما یه مقداری شبیه اونها. حالا علایان پیامبر فرمود اکی یسول کیسین من حاسب نفسه و عمل لما بعد الموت و ان احمق الحمقا من تبع نفسه هواها. احمق ترین احمق ها کسی است که تبعیت از هوای نفسش بکنه. و تمنا علی الله تعالی الامانی، آرزوها رو از خدا بخواد، یعنی از خدا بخواد مقام پیدا کنه، از خدا بخواد مال پیدا کنه، از خدا بخواد شهرت پیدا کنه، آرزوهای دنیوی، آرزوهای دنیوی. تا حالا واقعا شده حسرت بخوریم که خدایا چرا ما از تو اینقدر دوریم؟ ما خیلی حسرت برای دنیامون میخوریم، هی هم از خدا میخواییم، سرم به سجده میذاریم، از اول تا آخر حاجات دنیوی مطرح میکنیم. اما چند بار شده که افسوس بخوریم، حسرت بخوریم، عشق بریزیم که از تو دور هستیم؟ اینو یه فکری کن براش. فقال الرجل یا امیر المؤمنین و کیفه یحاسب الرجل نفسه. خب اینجا فرمایش پیامبر تمام میشه. اون شخص به امیر المومن عرض کرد که خب حالا محاسبه رو چه کار بکنه؟ خیلی حضرت جالب این رو فرمودن، فقال یا نفسی، به نفس خودش بگه، ان هازا یوم مزا علیک لا یعود الیک ابدا، امروزت آمد و تمام شد، این ساعت آمد و تمام شد، لا یعود، والله تعالی یسألو که انه فی ما افنیتی، ازت سوال میکنه این عمرت رو و امروز در چی تو سپری کردی؟ فمن الذی عملت فی، چه کار کردی؟ اذکرت الله ام حمدتی، اصلا یاد خدا بودی در این امروز؟ واقعا گاهی اوقات از صبح تا حالا شب 10، 11، 12، حالا تو وقتی انسان میخواد بخوابه، حساب کنیم غیر از حالا این نمازهای واجبی که پا شدیم خوندیم، حالا چون ظهور در این داره، این از ذکرته، یعنی باز غیر از اون نماز، اونا که خب باید انجام بدیم، که غیر از او چقدر خدا رو یاد کردیم، چقدر به خدا فکر کردیم ما. اقضیت حوائج مؤمنه، ببینید چقدر عجیبه، امروز من دست کدام مؤمن رو گرفتم؟ بار غم کدام مؤمن رو از روی دوش او برداشتم؟ انفست انه کربتن، یک ناراحتی و کربه ای از یک مؤمنی، شما غمی رو از او زدودی؟ احفستیه به زهر الغیب فی اهلی و ولده، این که دیگه خیلی مهمه، خیلی مهمه. من امروز حفظ الغیب چند نفر رو کردم؟ آقا میان پیش آدم میشینن شروع میکنن بدگویی از او، غیبت او، نمیدونم خصوصیات شخصی او، فلان خصوصیات زندگی او، بخوان او رو خرابش بکنه. آقایون این خیلی مهمه، حفظ الغیب چقدر ما میتونیم بکنیم؟ اینی که از امام رضوان الله تعالی علیه مکرر رفقای امام نقل میکردن، جرأت نداشتن در حضور امام راجع به کسی حرف بزنن، اسم کسی رو بیارن، اما ما خوشحال میشیم تا یه کسی میاد، حالا هر کسی به یه نحوی. من فرض کنید که از یه طبقه‌ای در حوزه راجع به اونا حرف بزنن، پشت سرشون حرف بزنن، بگن آقا علیهشون شعار دارن میدن، علیهشون چی چی، خدا نکرده منم خوشم بیاد، او فلان سواد نداره، چی نداره، فلان ادعا داره، منم یا سکوت کنم یا تایید کنم، خدای نکرده. چقدر من خودم رو ساختم که اجازه ندم راجع به دیگران پیش من حرف بزنن کسی؟ حفظ الغیب، این محاسبه مناش همینه. احفستیه به زهر الغیب فی اهلهی و ولده، احفستیه بعد الموت فی مخلفی. بعد از این که کسی مؤمنی از دنیا رفته، حالا اموالی که از او باقی مونده، اولادی که از او باقی مونده، چقدر تو او رو حفظ کردی؟ تا عرض می شود که حضرت می فرماید بعدن انذکر انه جرا منه خیرون، اگر دید امروز بله جلوی دوتا غیبت رو گرفت، دست یه مؤمن رو گرفته، نجات داده، کمکش کرده، از ناراحتی بیرونش آورده، او رو شاد کرده، خوشحال کرده، ذکر خدا رو گفته، اینجا حمد الله تعالی و کبره و علی توفیقه. و ان ذکر معصیتا او تقصیرا استغفر الله تعالی و عزم علی ترک معاودته، اگر دید معصیتی کرده استغفار بکنه و تصمیم بگیره بر ترک دشمنی با خدا، بر ترک اینکه دوباره برگرده به اون معصیت و محازالکه ان نفسه، تا آخر روایت انشاءالله این روایتی که از امام عسکری هست بتونیم موفق بشیم بر طبق او عمل کنیم. و صلی الله علی محمد.